سلام و درود،
سلام
به
و درود
همه شما، به همه شما خوبان.
صدای حیات که با شما سوه کلامه، که با شما هر هفته شاهی، با عشق و انرژی با شما.
سلام و درود به همه شما خوبان. من شاهین تقی‌زاده هستم و اینجا پادکست برگزیدگان و برنامه صدای حیات. برنامه امروز رو در خرداد ماه سال 1400 شمسی مقارن با ماه ژوئن 2021 میلادی میشنوید. به چهارمین اپیزود از فصل سوم صدای حیات بسیار خوش آمدید. همراهان عزیز و گرامی صدای حیات، روزتون بخیر، لحظه هاتون پر از قوت و برکت خدا. سپاس از لطف و محبت شما به خاطر حس خوب و انرژی بسیار بالای شما. امروز هم با یک برنامه دیگه در خدمت شما هستیم. امیدوارم که این برنامه هم بر طبق اون چیزی که همیشه گفتیم، یک حال خوب روحانی رو برای همه شما عزیزان رقم بزنه. راه ارتباط با ما مثل همیشه info@برگزیدگان.net هستش که میتونید پیشنهادات و نظرات سازنده خودتون رو برای ما ارسال بکنید. صدای حیات هم طفل کوچکی بود که توسط توجه و قدردانی‌های شما بزرگتر شد و رشد کرد و امروز دارای محتواها و بخش‌های مختلفی هستش که شما باعثش بودید. خدا رو شکر می‌کنم برای وجود تک تک شما عزیزان، برادران و خواهران عزیز فارس زبان در سرتاسر دنیا. ازتون میخوام که همواره با ما باشید، برنامه و پادکست خودتون رو همچنان حمایت بکنید، به دوستان دیگه خودتون معرفی بکنید، اپیزودها رو از هر پلتفرمی که گوش میدید در صفحات اجتماعی خودتون شیر بکنید. بریم با هم ببینیم که صدای حیات امروز با خودش چی داره. ای مسیحم، مرده را جان میدهید، درد عالم را تو درمان می دهی، تا که در حیرت نماند این خرد، این خرد را هم تو برهان می دهی. گر به طوفان آید این کشتی دل، امر آرامی به طوفان می دهی. عارفان را در طریق معرفت هم تویی که درس عرفان می‌دهی. گفت عیسی کی بمیری بعد از این، گر که جانت را به جانان می‌دهی. خداوندا شکرت می‌کنیم برای روزی که ما بخشیدی و فرصت تازه‌ای که برای زندگی کردن به ما ارزانی داشتی. بریم و برنامه خودمون رو با شنیدن یک سرود بسیار زیبا شروع کنیم.
خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نباشم، در مرتهای سبز خواباندم، جانم را تازه سازم. تنها به تو ایمان دارم، تنها به تو ایمان دارم، به تو ایمان دارم، رحمتت مرا در بر گیرد، محبتت مرا خواند.
آمین. رحمتت مرا در بر گیرد و محبتت مرا خواند. چه چیزی زیباتر، ماناتر و بزرگتر از این میتونه حتی وجود داشته باشه که محبت خدای نجات دهنده او رو همچون لفافی در بر بگیره و در قوت روح خودش در زندگی او رو حرکت بده. امروز میخوام براتون در رابطه با گوسفند یا بره ای صحبت بکنم که با پای خودش به میان گرگهای درنده رفت. دو علامت مهم یا به عبارتی دو وظیفه حساس و کلیدی شبان نیکو اینه که ابتدا گوسفندان خودش رو در برابر هر گونه خطر دزدان و یا حمله حیوانات درنده مثل گرگ‌ها و حیوانات وحشی دیگه محافظت کنه. داستانی داریم در کتاب مقدس از داوود پادشاه که قبل از این که به پادشاهی اسرائیل برسه، همه ما میدونیم که کوچکترین عضو خانواده خودش بود و در بیابان گوسفندان پدر خودش رو شبانی میکرد. داوود هم برای اثبات غیرتش به شاول پادشاه میگه که بنده ات در حین شبانی هم شیر کشتم هم خرس، و این یک دلیل بسیار متقاعد کنندهی بود که شاول بعد از اون اجازه بده یک پسر بچه بدون اینکه مشق نظامی دیده باشه به عنوان نماینده یک قوم و یا یک لشکر 40,000 نفری در برابر جلیات فلسطینی بیسته که شکست از او یعنی قبول اسارت و بندگی تمام قوم به دست دشمن. دومین علامت یک شبان نیکو اینه که گوسفندان خودش رو در مرتع‌های سبز و آب‌های راحت و آرام ببره، جایی که جان تازه به گوسفندان برگرده و ترسی از مرگ نداشته باشن. خصوصیات یک چنین شبانی رو شما میتونید در خدمت خود خداوند ما عیسی مسیح به وضوح ببینید، چون که میگه که حفاظت شما رو تا سرحد از دست دادن جانم تامین میکنه و این رو عملاً بر روی صلیب انجام میده. عیسی مسیح در دوران درد و غم ناشی از مرگ یحیای تعمید دهنده و استراب و خستگی مفرد از کارهای زیاد، اونها رو به جهت استراحت به مکانی خلوت و دور از هیاهو میبره و در باغ جتسیمانی هم جلوی سربازان ایستاده و میگه که منو بگیرید ولی بگذارید که اینها برن. و چنان بر روی اصطلاح بگذارید که اینها برن تأکید میکنه که حتی پتروسی که گوش اون غلام و خادم رو بریده بود میتونه جان سالم به در ببره. تاریخ کلیسا و تجربیات کسانی که تحت شبانی خداوند ما عیسی زندگی کردن و همچنان هم دارن میکنن ثابت میکنه که این نوع شبانی بسیار فراتر از نوشتجات کتاب مقدسه، به طوری که یوحنا در خاتمه انجیل خودش می نویسه و کارهای بسیاری عیسی به جا آورد که اگر بخواهیم همه آنها را بنویسیم گمان نمی کنم که جهان گنجایش نوشته ها را داشته باشد. در واقع علائم و اثرات کاری که عیسی مسیح برای فرزندان و برای برگزیدگان انجام داد تنها به جهان هستی امروز محدود نمیشه، یعنی صرفاً در اون 3.5 سالی که عیسی مسیح خدمت کرد، سفر کرد، در کنار شاگردان نشست و اونها رو تعلیم داد محدود نمیشه، بلکه در جهان ما هم تا به امروز اثرات اون خدمت و کاری که خداوند ما انجام داد وجود داره و باقیه و شاهد مسلم و زنده این چیزی که دارم میگم خود کلام مبارک خداست که در دستان ما قرار داره، زیرا خدا واحد است و در میان خدا و انسان یک متوسطی است، یعنی انسانی که مسیح عیسی باشد که خود را در راه همه فدا داد، شهادتی در زمان معین، و برای این من واعظ و رسول و معلم امتها در ایمان و راستی مقرر شدم. رساله اول تیموتائوس باب 2:5-7 بود که براتون قرائت کردم. ما میدونیم که از لحاظ فیزیکی عیسی مسیح در بین ما نیست، اما همون روح و همون عمل کرد و همون حیات امروز در فرزندان خدا جاریه و در حال عمل کردنه. ما در جهان امروز خودمون هم همچنان شاهد شفاعت سرسختانه او در حضور پدر آسمانی ما خدا هستیم. جلال بر خدا. خداوند بهتون برکت بده. بسیار خوشحالیم از اینکه صدای حیات رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما شنونده 4 اپیزود از سری 3 برنامه صدای حیات هستید که از طریق پادکست برگزیدگان تهیه و پخش میشه. نکته ای هست که میخواستم به همراهان عزیز یادآوری بکنم در جهت حمایت از پادکست برگزیدگان. از هر پلتفرمی که این پادکست رو میشنوید اگر تا به حال سابسکرایب نکردید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و اینکه به بخش رای دادن برید، ستاره طلایی رو انتخاب بکنید و نظر خودتون رو برای ما در بخش کامنت بنویسید.
از تو نوریست در جان بر جا، مهر رویت همچون خورشید بر من تابان، نور امید روحت همچو رود جاری سان بیکران سماوی بخشد به گام های من قوت بهر راه باقی روحت همچو رود جاری زان بیکران سماوی بخشد به گام های من قوت بهر راه باقی تا گذرم ز دریاها تا گذرم ز صحراها تا که رسم با مهر تو به روشنی فرداها قلبم باز است بهرت عیسی از تو نوری است در جان بر جا مهر رویت همچون خورشید بر من تاباند نور امید ز موج ز فوج ز پستی و ز اوج به شور روح به عشق چنو به سوی آن شکوه می گذرم تا بر کشتی من باشد سایه تو تا سکان رهم باشد به دست تو می گذرم با روح تو می‌گذرم با روح تو می‌گذرم با روح تو قلبم باز است بهرت عیسی از تو نوری در جان بر جا مهر رویت همچون خورشید بر من تاباند نور
بهرت عیسی از تو نور نیست در جان بر جا مهر رویت همچون خورشید بر من تاباد نور امی قلبم بازست بهرت عیسی
جان بر جان از تو نوریست در جان بر جان.
آمین. سرود بسیار زیبایی رو که با هم دیگه شنیدیم عنوانش قلبی باز بود که از گروه پرستشی آوای روح تقدیم حضورتون شد که امیدوارم که خوشتون اومده باشه و پسند کرده باشید. برای دیدن کارهای بیشتر گروه پرستش آوای روح میتونید به وبسایت ما برگزیدگان.net مراجعه بکنید و در اونجا کارهای بیشتری رو از این گروه مشاهده بکنید و بشنوید. خب قبل از این داشتیم به مشخصات یک شبان نیکو در کلام خدا نگاه میکردیم و اثر و عمل کردی که این خدمت از خودش تا به امروز ما به جای گذاشته. در انجیل متی فصل 10 آیه 16 با کمال تعجب می‌بینیم که اون رسماً شاگردان خودش رو مانند گوسفندان در میان گرگ‌ها می‌فرسته و آشکارا به اونها میگه که به میان گرگ‌هایی که با خیال دریدن و رویای به خاک و خون کشیدن گوسفندان زندگی می‌کنن باید برید. سوال مهم اینه، آیا مسیح در نوع رهبری خودش تغییر روش داده؟ آیا این یک تضاد آشکار در شیوه شبانی اون محسوب نمیشه؟ آیا روش اون و مسیحیتی که به جا گذاشت مانند گوسفندان بی زبان بودن در میان شخصیت‌های گرگ صفت این دنیا نیست؟ اساساً این که آیا چنین طرز تفکر و تعلیمی میتونه جوابگوی نیازهای کلیسا و مسیحیان باشه؟ حقیقت اینه که عیسی مسیح در نوع شبانی خودش طرح و هدفی ارزشمند رو دنبال میکرد که در نوع خودش منحصر به فرده. بیاییم با هم این موضوع بسیار عجیب رو که یک شبان نیکو گوسفندان خودش رو به میان گرگان درنده میفرسته رو بیشتر مورد بررسی قرار بدیم. در انجیل یوحنا باب 15 آیات 14-16 عیسی مسیح به شاگردان خودش اینطور تعلیم میده: شما دوست من هستید اگر آنچه به شما حکم میکنم یا تعلیم میدم به جا آرید. دیگر شما را بنده نمیخوانم، زیرا که بنده آنچه آقایش میکند نمیداند، لکن شما را دوست خواندم، زیرا که هرچه از پدر شنیدم به شما بیان کردم. بنابراین قبل از اینکه شاگردانش رو مانند گوسفندان به میان گرگ‌ها بفرسته، ابتدا خودش همچون بره‌ای وارد دنیای گرگ صفت ما شد. 700 سال قبل از تولد او اشعیا درباره این حرکت متحورانه او که به عنوان گوسفندی شخصاً به میان گرگ ها میره اینطور نوشت: مثل بره‌ای که برای قربانی شدن و گوسفندی که نزد پشم برنده‌اش میبرند، بی زبان و ساکت بود و دهان خود را نگشود. و این پیشگویی 700 سال بعد دقیقاً به وقوع پیوست و اورشلیم محلی بود که تمام فریسیان و کاتبان و کاهنان به عنوان نمایندگان شریعت در کمینش بودند تا با مصلوب کردنش تا انسانهای گمشده و جانهای گمشده برای یافتن راه نجات تنها دست نیاز رو به طرف اونها دراز بکنند و همواره مرید و مقلد و پیرو اونها باقی بمونند، تا اینکه رابطه با خدا بنا به تشخیص مصلحت منافع دنیوی و مادی خودشون تفسیر بشه و از حس ملی و مذهبی اونها سودجویی بکنن، تا اونجا که حتی معبد رو به محلی برای خرید و فروش گاو و گوسفند و کبوتر برای قربانی نذری و اوراق مذهبی تبدیل کرده بودن. اینها کسانی بودن که گرگان حقیقی بودند. من فکر میکنم ابتدا بهتره که ما به علائم و نشانه هایی که کتاب مقدس در رابطه با این گرگان درنده میده نگاه بکنیم. انجیل متی باب 7 آیه 15: اما از انبیای کذبه احتراز کنید که در لباس میشها نزد شما میآیند، ولی در باطن گرگان درنده می باشند. اغلب مسیحیان وقتی این آیات رو به صورت تحت لفظی می خونن، یک معنای بسیار سطحی و تحت لفظی هم ازش برداشت می کنن، در حالی که معنای بسیار عمیق‌تری از اون چیزی که در سطح این آیات وجود داره در اون نهفته است. بسیاری از مسیحیان این آیه رو به ادیان و یا پیشوایان و یا رهبران ادیان دیگه در دنیا ربط میدن، در حالی که به هیچ وجه اینطور نیست. اتفاقا اینها افرادی هستند که به قول خودشون و به ادعا و اعتراف خودشون به کلام گفته شده خدا ایمان دارن، به شریعت الهی در زمان مسیح ایمان داشتن، اعلام میکردن که به موسی و تعالیمش ایمان دارن، خودشون رو از لحاظ نسبی و فیزیکی میتونستن فرزندان ابراهیم حتی بنامن. مخاطبان عیسی مسیح در عهد جدید هم رهبران و پیشوایان ادیان دیگه نبودن، مذهبیونی بودن که به انبیا و به کلام خدا اظهار ایمان می‌کردند. کتاب مقدس از اونها به عنوان مشایخ یا بزرگان در دین یهود یا در ایمان یهود از اونها یاد می‌کنه. بهتره بگیم که کسانی که نقشه قتل عیسی مسیح رو کشیدن ایمانداران آن دوره بودند، البته از لحاظ ظاهری و انسانی، چون اگر حیات خدا رو داشتن، اگر گوسفندی از گوسفندان خدا بودند، مطمئنن مثل پتروس و رسولان دیگه به اون صدا ایمان می آوردن و آواز خدا رو در اون صدا تشخیص می دادن. بله، اما طور که خداوند ما عیسی گفت، آنها گرگانی درنده در لباس میش بودند که نه قادر در تشخیص مسیح بودن و نه قادر به پذیرش او به عنوان مسیح بودن.
که امیدی نیست او راهی جان. یاد کند هادیم بود هر دم همراه و همدم با مهر خود قوت بخشد مهیا سازد راهی مهیا سازد
خدا من راهی بهرم مهیا سازد در جایی که امیدی نیست او راهی ایجاد کنم هادیم بود هر دم همراه و همدم با مهر خود قوت بخشد مهیا سازد راهی مهیا سازد
در راه زندگی بود هادیم در صحرا ها نره و یابم هستی من شبم اما کلامش منم او کاری تازه کند امروز
خدا من راهی بهرم با حیا سازم در جایی که امیدی نیست او راهی ایجاد کنم هادیم بود هر دم همراه و همدم با مهر خود قوت بخشد مهیا سازد راهی مهیا سازد
در راه زندگی بود
جایی که امیدی نیست او راهی ایجاد کنم هادیم بود قدم همراه و همدم با مهر خود قوت بخشد مهیا سازد راهی مهیا سازد
عیسی مسیح به عنوان بره خدا و گوسفندی که به میان گرگ ها رفت اون روز در معبد چنان درسی به اونها میده که برای اولین بار در نوع برداشت و نگرش خودشون به تفاوت بین گوسفند و شیر به تردید افتادن و برای همیشه معنی گوسفند براشون فرق کرد. عیسی مسیح اون روز در یک حرکت بیباکانه و پیشبینی نشده چنان تخت و بساط اونها رو به هم میریزه که تا ساعتها مثل مجسمه ابوالهول مات و مبهوت خشکشون زده بود. اونها در مورد گوسفندی که به میان گرگ ها میره همینقدر میدونستن که اون مظلوم و متواضع و بیزبان و خار و نزد مردمان مردود و صاحب غمها و رنج دیده خواهد بود، ولی توجهی نکرده بودند که اگر به خاطر قربانی شدن به جهت کفاره گناهان بشر قرار سمبل آمدن عیسی مسیح گوسفندی باشه که وارد دنیای گرگ ها میشه، ولی سمبل رفتن او شیر سبت یهودا هستش که هر زانویی در جلوی او خم میشه و هر زبانی اقرار میکنه که او خداونده. من خدا رو شکر می کنم که عیسی مسیح اگه به عنوان یک گوسفند بی زبان وارد صحنه زندگی بشری ما شد، ولی به عنوان یک شیر پیروزمند صحنه این دنیای جسمانی رو ترک کرد. اما بیایم با همدیگه نگاهی بیاندازیم به توصیفی از گرگان درنده که پولس رسول در تعلیم خودش ارائه میده. کتاب اعمال رسولان باب 20 آیات 29 و 30: زیرا من میدانم که بعد از رحلت من گرگان درنده به میان شما در خواهند آمد که بر گله ترحم نخواهند نمود و از میان خود شما مردمانی خواهند برخاست که سخنان کج خواهند گفت تا شاگردان را در عقب خود بکشند. هم خداوند ما عیسی مسیح و هم پولس رسول که معمار عهد جدیده، هر دو در رابطه با گرگان درنده یک چیز رو میگن و اون تشابه اینه که این افراد به ظاهر مسیحی هن، در میان توده ایمانداران و داخل کلیسا نشستن، تحت تعلیم کلام بودن، اما همیشه طرز تفکر و برداشت شخصی خودشون رو نسبت به کلام و تعالیم داشتن و همیشه مایل بودن که اون طرز تفکر خاص رو بر جماعت القا بکنن. اگر در بافت اصلی کتاب اعمال رسولان فصل 20 نگاه بکنید، پولس رسول در حال وداع کردن با رهبران کلیسایی هستش. اینها کسانی هستند که سخنان کج میگن و تعالیمشون باعث میشه که شاگردان تعالیم اصلی رو و حقیقی رو رها بکنن و به دنبال اونها برن. اما باید ببینیم که اون سخن راست رو چه کسی به کلیسا گفت؟ مطمئنن یک شخص برگزیده و اثبات شده، کسانی که تحت یک مأموریت و دعوت الهی بودن. شاگردان و رسولان حقیقی مسیح یک علامت مشخصه دارن و اون اینه که چیزی جز مکاشفه خدا رو و کلام آشکار شده خدا رو نمیتونن اعلام کنن، نمیتونن حدسیات و استنباطهای شخصی خودشون رو به آن اضافه بکنن، چون خدا از طریق اونها افکار الهی خودش رو و اراده خودش رو به عمل میاره و همه ما میدونیم که خدا در افکار خودش و اراده خودش کامله و به همین جهت نه قرار کلامی به آن اضافه بشه و نه قرار چیزی از آن کم بشه. اما این معلمان و انبیای گرگ صفت کسانی هن که همیشه مایلن طرز تفکر و برداشت شخصی خودشون رو به جای کلام خدا تعلیم بدن و در تاریخ کلیسا اگر نگاهی بیاندازید و از تعدد فرقه هایی که بعد از دوره رسولان به وجود اومد به راحتی میتونید بفهمید که آن شیطان و مار قدیمی چقدر راحت تونست کلیسا رو از اون مسیر اصلی خودش منحرف بکنه و یک کلام و تعلیم منحرف شده رو به جای کلام و تعلیم اصلی در کلیسا قرار بده. امروز اونقدر این انحرافات بیشمار و زیاده که بسیاری از مسیحیان حتی قادر به تشخیص این انحرافات نیستن. بخش دیگه ای از مسیحیانی که به این حقیقت و انحرافات پی میبرن به خاطر اینکه اون امتیازات و حمایت‌های خاص رو از دست ندن، نمیتونن در کنار حقیقت و راستی کلام بیستن. به ناچار اون رو به کناری قرار میدن و با گفتن جمله اینکه کلیسای من تحت این اعتقادنامه حرکت میکنه یا کلیسای من به این اعتقادنامه التزام و انقیاد داره، در افکار خودشون یک آرامش کاذب ایجاد میکنه. انحراف کلام گفته شده چیزیه که همیشه شیطان یا ابلیس از اون بیشترین منفعت رو در گمراه کردن کلیسا و مسیحیان برده. همراهان و عزیزان خداوند، در این قسمت می‌خوایم که به صدا و شهادت ایمان یکی از عزیزانمون بپردازیم. این شهادت رو می‌شنویم و بعد از اون برمیگردیم. اگر شما هم مایل هستید که شهادت‌های ایمانی خودتون رو با ما تقسیم بکنید، میتونید به بخش توضیحات پادکست ما برید، ما همه راه‌های لازم رو اونجا براتون توضیح دادیم. بریم بشنویم و برگردیم.
سلام به همه عزیزان، من محمود هستم. در سال 1385 به مسیح ایمان آوردم و در یک خانواده مسلمان به دنیا آمدم و خودم اعتقادات مذهبی سختی داشتم. در یک سری از فعالیت‌های مذهبی شرکت می‌کردم تا اینکه فکر خروج از کشور به سرم زد و دیدم که یکی از آسان‌ترین کارها اینه که با اظهار کردن و گفتن اینکه مسیحی بشم و تغییر دین بدم میتونم این کار رو انجام بدم. به همین خاطر شروع به مطالعه انجیل کردم تا اطلاعاتم را بالا ببرم، اما در حین مطالعه انجیل متوجه تفاوت‌های آشکاری شدم. اولین چیزی که برام برجسته بود در کتاب رومیان که نوشته شده بود که از دید خدا هیچ کس بیگناه و عادل نیست و هیچ شریعت قادر به نجات دادن نیست. مدت زیادی این آیات فکر منو به خودش مشغول کرده بود. گویی خدا داشت از طریق این آیات با قلب من صحبت میکرد. اعتقاد قلبی من به من میگفت که برای نجات و بخشش خدا نیاز به اعمال نیک و ثواب‌ها دارم، اما پیغام انجیل میگفت که هیچ عملی و هیچ ثوابی منو در حضور خدا پاک نمی‌کنه و من برای بخشیده شدن به یک کفاره واقعی نیاز دارم. در انجیل خوندم که چطور خدا عیسی مسیح رو فرستاد تا او رو فدیه گناهان انسان قرار بده. من روی صلیب یک بهای پرداخت شده را دیدم و کسی که آمده بود تا به جای من گناهکار بمیره و از اسارت و لعنت گناه منو آزاد کنه. از اون به بعد مصمم شدم تا با پیغام واقعی انجیل آشنا بشم و اونو دنبال کنم. بعد از اون از طریق یکی از دوستانم با یک گروهی از مسیحیان آشنا شدم. اونها هم مثل من از دین خانوادگیشون به مسیحیت ایمان آورده بودن. در اون کلیسا با خدمت برادر برانهام آشنا شدم. بعد از مدتی از ایران خارج شدم و با گروهی از ایمانداران که از قبل اونها را میشناختم مشارکت داشتم. اما بعدها فهمیدم که شناختمون عزیزان از خدمت و پیغام برادر برانهام بسیار ابتدایی و ناچیز بود و بعد از گذشت 3 سال از طریق برادر شاهین که شبان خیمه پیغام راستین هست که از قبل هم در ایران با ایشان آشنایی داشتم، با زوایای جدید و بسیار مهمی از پیغام و خدمت نبی این دوره آشنا شدم. شاید خیلی از ایماندارا اهمیت زیادی به خوراک روحانی خودشون ندن. کافیه که عنوان یا اسم کتاب مقدس یا تعالیم مسیحی رو بشنوند و اونو بدون تعمق و تفکر اونو قبول کنن، بپذیرن. دنیای مسیحی امروز پر از آشفتگی ها و سردرگمی هاست. به همین دلیل بر طبق وعده خدا باید در آخرین دوره از کلیسا شاهد آمدن یک پیغام آور و یک نبی باشیم، یعنی یک نبی اثبات شده و راستین همراه با یک پیغام نبوتی باشه تا احیا و بلوغی که عروس مسیح به اون نیاز داره رو برقرار کنه. در خدمت برادر برانهام یک مورد منحصر به فرد توجه منو به خودش جلب کرد، چون قبلا فکر میکردم که هدف خدا خروج از فرقه ها و پیوستن به تعلیم رسولانه. اما چیز خارق‌العاده‌ای که دیدم این بود که همون نوری که در شرق در خدمت خداوند عیسی تابیده بود و حضور شخصی خدا را آشکار میکرد، اینک همون نور
در غرب با همون تلالو تابیده بود و یک بار دیگه همون خدا بود که خودش رو بر روی صحنه آشکار میکرد، یعنی تحقق وعده لوقا باب 17 آیه 30. صمیمانه خدا رو شکر میکنم بابت این که من گناهکار رو در خون خداوند ما عیسی مسیح بخشید و بر روی اون صخره نجات قرار داد، و با دلیلی میتونم اینو اعلام کنم که خدا دو بار منو نجات داد، یک بار از مذهب خانوادگی و یک بار هم از فرقه. در خاتمه برای همه شما عزیزان برکت، سلامتی و دریافت و درک پیغام نجات بخش انجیل و کار عظیم خدا را در این دوره میطلبم. فیض خداوند عیسی مسیح با همه شما عزیزان باشه.
آمین. خدا رو شکر، واقعا شنیدن این شهادت ها و کارهای بزرگ خدا در زندگی چقدر مهم و ضروریه، و در دنیایی که هرچه بیشتر سعی در پاک کردن اسم خدا و اعمال عظیم خدا در این دوره مخصوصا از ذهنها و خاطرات انسانها داره، چقدر ضروریه که ما هر روز بیشتر به کارهای عظیم خدا فکر بکنیم و اون رو در کلام خدا مطالعه بکنیم. آنچه که دنیای خارج از باورهای کتاب مقدس سعی میکنه به عیسی مسیح نسبت بده، مخصوصا واعظان انجیل کامیابی که این روزها اتفاقا بازار بسیار داغی دارن و شنوندگان بسیار زیادی رو در دنیا دور خودشون جمع میکنن، دوست دارن نهایتاً عیسی مسیح رو یک پیغام‌آور صلح آمیز و یا یک مرد با اخلاق بسیار عالی و مهربان یا پیرمردی حکیم و دوست داشتنی معرفی بکنن. در کل وقتی که پای صحبت این افراد میشینین، کلیت داستان کتاب مقدس ختم میشه به یک عیسای بسیار مهربان که حتی خیلی وقتا حاضر خودش رو با دنیای ما و با سبک و سیاق زندگی ما خودش رو وقف بده، در حالی که دعوت حقیقی خدا از ما مسیحیان اینه که خودمون رو با کلام اون و با اراده اون هماهنگ بکنیم. اون که پسر خود خدا بود، در نهایت میگه که پسر خدا کاری از خودش نمیتونه بکنه مگر اینکه قبلش پدر بهش بگه و نشون داده باشه. دنیای امروز سعی میکنه او رو شخصی وانمود بکنه که در مقطعی از تاریخ وارد دنیای ما شده و یک سری تعالیم اخلاقی بی‌ضرری میده که خدمات بشر دوستانه ای رو برای دنیا ایجاد کرده و نصیحت‌های آرامش بخشی که مثلا چطور مثل یک گنجشک از قفس خودمون راضی باشیم و دم نزنیم، و یا چطور مثل یک آهوی اسیری که به دام افتاده شکایت نداشته باشیم، از محرومیت‌ها گله نکنیم، هر تحقیر و تهدید و ارعاب و ظلمی رو هم بپذیریم. حتی بخشی از مسیحیت و واعظان انجیل مسیح امروز تعلیم میدن که هیچ نیازی نیست که آنچه را که رسولان تعلیم دادن در زندگی خودمون و در ایمان خودمون حتی اجرا بکنیم و دیگه قدرت اجرایی در دوره ما رو از دست دادن. به شخصه از ابتدای ایمانم، زمانی که با چیزی به نام انجیل و یا کتاب مقدس آشنا شدم، همیشه این مورد برای من جالب بود که چرا انسان سعی میکنه بعد از اینکه خدا یک نمونه اصیل و کامل رو از اراده خودش رو ارائه میده، سلیقه ها و تصمیمات شخصی خودش رو به اون داخل بکنه. زمانی که خدا نقشه خیمه عبادت رو به موسی در کوه نشون میده، به او یک توصیه‌ای میکنه، میگه بر طبق نمونه‌ای که به تو نشون دادم اون رو بساز. یعنی موسی نمیتونست در بهترین حالت و انگیزه های درست کامل روحانی خودش هم حتی یک میخ به سلیقه خودش به اون برنامه و نقشه خدا اضافه بکنه. اما چیزی که روزگاری عدول کردن از اون به معنای نایتعتی از کلام خدا و قرار گرفتن در مدار گناه و موت حساب می شد، اما امروز افراد با بیخیالی و بدون هیچ درد وجدانی از روی اون عبور می کنن. و امروز این کار رو اتفاقاً واعظان و معلمان انجیل دارن از پشت منبرهای کتاب مقدسی می کنن. اگر عیسی مسیح خداوند ما امروز حضور داشت، اولین کسانی رو که مخاطب می کرد کسانی بودن که پشت همین منبرهای کلیسایی دارن چیزی رو تعلیم می دن که پولس و رسولان مسیح از اون چیزی نگفتن. مطمئنن دوباره با همون اصطلاح گرگهای درنده که در لباس میش نزد شما می آیند، یا مثل پولس رسول اونها رو به عنوان واعظان عیسای دیگر یا انجیل دیگر معرفی می کرد. و من فکر می کنم افراد بسیار زیادی که امروز پای منبر و پیغام این گونه واعظان می نشینن شاید تعجب می کردن و شک می شدن از اینکه به جای اینکه مسیح این افراد رو به خاطر خدماتشون و به خاطر جمع کردن عده زیادی از مردم تشویق بکنه، چرا مورد توبیخ و عتاب قرار میده. البته کلام خدا کامله و حرف آخر رو و شوک آخر رو مسیح همون اول کتاب مقدس در انجیل متی باب 7 آیه 21 به این دسته از افراد و واعظان داده: دور شوید از من ای بدکاران، چون شما را هرگز. کلام خدا میگه انسان نفسانی امور الهی رو نمیتونه درک بکنه، بلکه این روح خداست که اون رو برای انسان کشف میکنه. کشف کلام تو نور میبخشد و ساده دلان را فهیم میگرداند. پس این مکاشفه و مکشوف شدن کلام یک تأثیری در زندگی ما ایجاد میکنه، یک حکمتی به ما میده، خط و اراده و نقشه خدا رو برای ما بازگو میکنه، برای ما شفاف میکنه، نقش ما رو در برنامه خدا توضیح میده. مسیح به پتروس میگه خون و جسم حقیقت رو در مورد این مسئله بر تو کشف نکرد، بلکه روح پدر آسمانی. برای کسانی که مکاشفه‌ای مانند پتروس نداشتند، در عالی ترین حالت این اتفاق افتاده بود که متوجه شده بودند خدا یک نبی در میان اونها فرستاده، اما قاصر از تشخیص اون بودند این نبی که در میان اونها ایستاده حقیقتاً چه کسیه. اما این بر یک پیرمرد ماهیگیر بی سواد مکشوف شده بود: توی مسیح، پسر خدای زنده. بنابراین مشخصا رفتن عیسی مثل یک گوسفند بیازار به میان گرگهای درنده خو از یک نوع مأموریت بسیار استثنایی و خارق العاده با ما صحبت میکنه، که در اون هم مطمئنن مشایخ و کاهنان و کاتبان یهودی و سربازان و مستشاران و دولتمردان رومی رو میتونیم در یک شکست بسیار مفتضحانه ببینیم، تا جایی که ما رو هم وادار میکنه تا در مورد مسئله‌ای مثل نقطه ضعف گوسفند بودن عیسی و نقطه قوت گرگ بودن دنیای مذهبی و کاتبان اون زمان تجدید نظر بکنیم. زنده شدن عیسی مسیح در صبح روز سوم بعد از مصلوب شدن که به روز یکشنبه قیام معروفه، جواب دندان شکنی بود به تمام چراها و تردیدها. و افسوس‌هایی که در تمام طول تاریخ مسیحیت در مورد فرستادن گوسفندان به نزد گرگ‌ها مطرح شده بود. خب به پایان این برنامه هم رسیدیم. مطمئناً این بحث رو و این موضوع رو که بسیار هم مهم و حساس هست و تأثیرگذار در دنیای مسیحیت با هم ادامه خواهیم داد و به زوایای بیشتری از موضوع گرگان درنده خواهیم پرداخت. ممنون از اینکه صدای حیات رو شنیدید. در کنار شما همراهان عزیز یک اپیزود دیگه از این برنامه رو با هم دیگه به پایان رسوندیم. امیدوارم که تونسته باشه باعث بنا و منفعت شما باشه و یک حال خوب روحانی رو در انتهای مسیر برای شما رقم زده باشه. ما همچنان از طریق ایمیل برنامه info@bergozegan.net در انتظار دریافت نظرات و پیشنهادات سازنده شما در جهت ارتقاء کیفیت برنامه خودمون هستیم. حتما با ما مکاتبه فرمایید و اینکه تا برنامه بعدی حتما مواظب خودتون باشید. همه شما عزیزانم رو به خداوند آسمان ها و زمین می سپارم. خدا نگهدار.
صدای حیات که با شماست، مژده نجات که با شماست، هر هفته با هم بشنویم کلام خداوند.
عزیزان خداوند، من شاهین هستم. هر هفته پنج شنبه ها با هم همراه میشیم در برنامه صدای حیات از پادکست برگزیدگان. منتظرتون هستم. خداوند بهتون برکت بده.